اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
فکر میکنم شما یعنی اگه کلن افت قند خون توی دو دسته از داروهای دیابت ایجاد میشه، یا شما انسولین دارید میزنید، یا کسایی که از خانواده داروهای گلیکرایزید مثل دیابزید و اینا دارن استفاده میکنن، بر اساس مکانیزمشون اونا میتونن افت قند خون ایجاد بکنن. خب حالا زمانی که افت قند خون ایجاد میشه، بارها اینجا ما گفتیم افت قند خون بالاخره مسئله خطرناکتری نسبت به قند بالا هست، چون که اصلا افت قند خون یک اورژانس پزشکی محسوب میشه. خب حالا دو تا راهکار وجود داره برای افت قند خون. راهکار اول راهکار پیشگیریه، یعنی اول ما پیدا بکنیم علت افت قند خون و بعد چیه. ممکنه بعضی وقتا به خاطر حذف وعده‌های غذایی یا کمتر خوردن از اون چیزی که توی رژیمتون هست باشه، یا یه وقتایی هم به دلیل بالا بودن دوز مثلا انسولین یا حالا اون داروتون هست. خب پس ما اول باید علت رو پیدا بکنیم، یعنی بخوایم ریشه این رو حلش بکنیم. و من حالا دقیقا نمیدونم علت این موضوع چیه، چون فکر میکنم شما اصلا تا الان با بچه های کتونیا و متخصصین کتونیا که خانم پیری جلسه نداشتن، یعنی این یه چیز مشخصیه که باید علت این موضوع پیدا بشه، چون افت قند خون خیلی گفتم مسئله خطرناکیه حتی. خب حالا وقتی علت پیدا شد، یا من باید اگه علت هم مثلا به خاطر حذف وعده‌های غذایی و اینا بوده که باید با یه رژیم درست حسابی و تنظیم کردن وعده‌های غذایی جلوی این افت قند خون رو بگیرم، این میشه راهکار پیشگیری، یا اگه به خاطر بالا بودن دوز انسولین یا داروام بوده که اونم باید اصلاح بشه. خب ولی این که این اصل و اساس این موضوع، و از طرف دیگه راهکار این پیشگیری، راهکار درمانی چیه، در لحظه ما باید چیکار بکنیم وقتی که افت قند خون ایجاد میشه، که در اکثر افراد حالا ما افت قند خون عدد زیر 70 میگیم، ولی خب کسایی که ایوانشون بالا بوده حتما ممکن با قند 100 افت قند خون پیدا بکنن که علائمش هم کاملا مشخص هست، و حالا اون لرزه شد حرق سرد و اون موارد دیگه که کاملا متفاوت از گرسنگی هست. قانون 15 15 15 گرم قند ساده میخوریم، 15 دقیقه دیگه قندمون رو اندازه میگیریم که باید قند خونمون بالای مثلا 80 90 اومده باشه. اگه نیومده باشه دوباره باید همین رو تکرار بکنیم. 15 گرم قند ساده میشه چی؟ میشه یک قاشق غذاخوری عسل یا نصف لیوان نوشابه، یا مثلا یه چیزی مثل 5 تا 6 تا قند و آب قند درست می‌کنیم می‌خوریم. اون لحظه که من قندم افتاده نباید بعد دارم نون و برنج بخورم. این دیگه میشه راهکار درمانیش، ولی اصل و اساسش میشه همون نکته اولی که خدمتتون عرض کردم. صدا
خانم سلاستاده گفتن صدا واضح نیست، ولی من که صدا رو واضح دارم آقای تقی‌زاده. حالا نمیدونم که مشکلات اینترنت یه چند روز زیاد شده، حالا باز ببینیم دیگران هم مشکل دارن یا بعضی ها مشکل دارن. خانم یا آقای مدرس هم باز یه سوالی دارن اگر در مورد این
بالاتر فکر میکنم خانم دو اونیم اکانتی به نام دورسا رئیسیان زودتر از ایشون نوشتن، گفتن من دیابت نوع 1 دارم و افت قند زیادی هم دارم.
ببینید که من قندم هستید خوبه به اینش رو.
بله ببینید، من همیشه به مراجع کننده های دیابت نوع 1 میگم یک اصل اساسی و اولیه در دیابت نوع 1 تنظیم بودن وعده های غذایی و حذف نکردن هیچ کدوم از وعده‌های غذایی. ببینید چون تو کسی که دیابت نوع 2 داره و غیر وابسته به انسولین هست، یا خود یه فرد سالمی که پانکراسش داره کارو انجام میده، چجوریه؟ ما غذا رو که میخوریم پانکراسمون میاد به اندازه نیازش داره انسولین ترشح میکنه، پس اون فردی که دچار افت قند خون احتمالاً نمیشه. ولی شما وقتی که متاسفانه دیابت نوع 1 داری یعنی نقش پانکراس رو توی بدنت ایفا میکنی دیگه، ولی اونقدر دیگه هوشمندانه نیست. پس شما میای چیکار میکنی؟ پزشکتون اومده بهتون گفته مثلا انسولین فرض کن کوتاه بلند اثر مثلا لانتوس بزن، و حالا اون کوتاه اثر مثلا نوررفید یا اپیدرا. حالا شما میای انسولینتو میزنی ولی وعده غذایی تو سر وقت نمیخوری، یا کمتر میخوری یا حذف میکنی. پس اون انسولینی که زدی قرار بود که بیاد چیکار بکنه؟ اون بالا رفتن قند ناشی از غذا رو برای شما خونسا بکنه. یه بخش زیادی از بخصوص انسولینای کوتاه اثری که داره میزنی به این دلیله دیگه. حالا شما اگه وعده غذایی تو کمتر خورده باشی یا حذف کرده باشی یا زمانش رو به تاخیر انداخته باشی شما دچار افت قند خون میشی متاسفانه، و اکثر مواقع علت افت قند خون توی دیابت نوع 1 ها به این برمیگرده. و یه مسئله دیگه هم بحث حالا اون کربوهیدرات شماری و اینا هست که وقتی انیمه و انسولین استایی که وقتی ما ندونیم که اینو چه جوری باید حساب کتاب بکنیم، یه قندمون رفته بالا یا رفتیم یه خوراکی خوردیم نمیدونیم اینو من چه جوری حساب کتاب بکنم، میام میرم انسولینمو زیاد میزنم، مثلا فرض کن رفتم یه بستنی خوردم، حالا من بلد نیستم که کربوهیدرات شماری یا انسولین استایی رو، هول میشم میرم انسولین زیادی میزنم که قندم بعدش میفته. یعنی علته که افت قند خون دارید احتمالا برمیگرده به یکی از این مسائل، که ما اینو توی کتونیا حالا با کار تیمی که بین پزشک و تغذیه و در کنارش راهبر سلامت هست تونستیم انشالله که توی خیلی از افراد درستش بکنیم. فرمودن صدا قراقاتی متوجه نمیشیم، من نمیدونم، فکر کنم بقیه صدا خوبه.
تعجب میکنم. آره خانم سلا استاده مثل این که صدا رو خوب
فکر میکنم شما یه بار البته الان ظرفیت هم پره، هر کی بره دیگه نمیتونه بیا، سیتا تکمیله.
آره الان ببخشید دیگه
قضیان خروج نزنید دیگه،
بزنید. بله.
خب اکانتی به نام مدرس گفتن من دیابت نوع 2 دارم، انسولین میزنم نوراپید و لانتوس، از 30 سالگی مبتلا شدم، حدود 4 سال انسولین میزنم. یعنی 34 سالگی، یعنی شما گفتین چند سالتون رو پایین تر، گفتین من 35 سالمه، یعنی 30 سالگی که دیابت گرفتین الان 31 سالگی
5 سال دیابت دارن ها،
نشتم 4 سال نمیدونم نشتم مختلف حدود 4 سال انسولین میزن بعد، یعنی یک سال که گذشته بوده برفتن رو انسولین، حدود 6 ماه پیش اسپارتینا زدم، قند ناشتام به 90 تا 100 رسید، ایوانسیم شد 5.5، ولی از وقتی اسپارتینا قطع شده قندای ناشتای من حدود 140-150 و دو ساعته های بعد هم همینطور. یه سوالی خانم مدرس، اولی که از زمان بارداری شروع به انسولین کرد، خب از زمانی که مبتلا، حالا ببخشید اینو اگه دوست داشتید جواب بدید، موقعی که مبتلا به دیابت شدید از نظر وزنی چاق بودید یا مثلا اضافه وزن داشتی؟ چاق بودم، دیابت مقاوم انسولین دارم. و اینکه در حال حاضر چی؟ در حال حاضر مثلا به نسبت قدتون باز اضافه وزن و چاقی دارین؟ الان هم درکه. ببینید یه نکته بسیار مهمی که تو شخص شما وجود داره با توجه به سن پایینی که دارید به نسبت حالا دیابتی های دیگه و این که خیلی زود انسولین برای شما شروع کردن، یعنی خواستم ببینم که ما توی سن پایین ممکنه مثلا یه دیابت دیگه داریم به نام دیابت مودی، ولی با توجه به این فاکتورهایی که شما دارید میگه احتمالا همون بحث مقاومت به انسولین. شما جز اشخاصی هستید که ما توی کتونیا خیلی داشتیم که انسولیناشون خوشبختانه قطع شده، یکیشون اتفاقا چند روز پیش یعنی حتی مشکل توی بارداری و اینا براشون پیش اومده بود، عکس بچه‌شون رو برام فرستادن، خیلی هم باحال و جالب بود. و یعنی میخوام اینو بهتون بگم که شما اگه یه همتی بکنید، حتی شما بله مودی که میگم نیستید، شما خیلی راحت میتونید انسولینتون رو کنار بگذارید. خب چون یه مسئله‌ای که بحث اصلی که وجود داره بحث مقاومت به انسولین هست، که حالا مقاومت به انسولین بالاخره ریشه های مختلفی داره، یه بخشش میشه اضافه وزنی که شما دارید، ولی خب قطعا استراب و استرس و خواب و ورزش و حتی مثلا یه چیزایی مثل دود دخانیات در معرضش بودن چیزایی هست که میتونه ما رو برسونه به مقاومت به انسولین. اگر مقاومت به انسولین توی بدن شما کاهش پیدا بکنه، قطعا شما جزء کسایی هستید که میگم ما تعداد زیادی داشتیم با این شرایط شما که انسولیناشون الان قطع شده. در خصوص مسئله ای هم که فرمودید، ببینید بله اصلا بحث اینه که اتفاقا من با آقای محمدی هم صبح داشتم اینو میگفتم، هر راه و روش دیگر که برای کاهش وزن وجود داره، از جراحی های چاق، از آمپول‌های لاغری، هیچ کدومشون بدون اصلاح سبک زندگی درست نمیشه. یعنی اگر این که من بیام مثلا فرض کنید بیام برم اسپارت، مثلا همین دارویی که حالا شما گفتید اسپارتین، از دوز 2.5 شروع میشه تا 15 داره دیگه. یه کار خیلی ساده‌ای که میشه انجام داد، هم اول بیای بری شما تو دوز بالا بزنی، وزنت بیاد پایین، قندات هم درست بشه. ولی این اشتباه شما اگر هم قراره که از این آمپول‌های لاغری که حالا انواع اقسام مختلفی دارن استفاده بکنیم، بدون این که من از یعنی بیام تغذیه و اون سبک زندگیمو درست بکنم، قطعاً این نتیجه برمیگرده. از نظر حالا علمی توی شیمی به اینا میگن کاتالیزور. کاتالیزورها چیزهایی هستن که سرعت عمل ما رو افزایش میدن. شما میتونید مثلا از این داروهای جی ال پی وان که حالا اگر مثلا کاندید استفادهش باشیم ما بیایم استفاده بکنیم، ولی هیچ وقت نباید یعنی اینو یه فرصت بدونیم، فرصت بدونیم که یکی مثل این اسپارتینا یا حالا همه این جی ال پی وانا یه یار کمکی اند کنار ما. ولی اگه بخوایم همه بار رو بندازیم رو دوشمون و بگیم که ای مثلا من دیگه دارم آمپول میزنم پس دیگه ورزش نکنم، تغذیه‌ام رو رعایت نکنم، خوابمو درست نکنم، بله 100% من میگم مینویسم امضا می‌کنم که شما هر حتی اون 7 کیلو وزنی هم که شما کم کردین بعد می‌گرده، چون که شما مسیر درست رو انتخاب نکردید. و این متاسفانه یه چیزیه که الان بهش خیلی دقت نمی‌کنن و متاسفانه صرفاً یه هزینه می‌کنین و بعد میام پایین. میگم حتی شما بری جراحی چاقی انجام بدیم، اگر ما کنارش دیگه من فکر کنم تو جلسات قبلی هم گفتم نمونه مشخصی که بنده خودش چون اس برده من میگم نعیمه نظام دوسته، همه راهایی که برای کاهش بد وجود داشته رو ایشون امتحان کرده، ولی تا زمانی که شما کنارش اون اصلاح سبک زندگی رو انجام ندی، یک زمانی مثلا شما فرض کن یه آدمی که 100 کیلویه یه زمانی 60 کیلو بوده، شما با دست با پیکرتراشی تو یه روزم اینو برسونیش به 60 کیلو، چون ذهن اون آدم تأخیر نکرد اون 60 کیلو دوباره میاد میشه 100 کیلو دیگه، این یه چیز مشخصه.
یعنی اون عادات بد رو اگر حالا بد بگیم یا اشتباه بگیم، حالا بد و خوبش نکنیم، اگر تکرار بشه دوباره اون وضعیت قبلی برمیگرده.
هر چیزی میگم دیگه، یعنی شما فرض کنید الان ما یه جلسه در مورد دیابت نوع 1 صحبت کردیم، گفتیم مثلا دارن الان با این حالت شنل توری که میپوشن دارن سلای بنیادی و این چیزها رو ایجاد میکنن که سیستم ایمنی حمله نکنه. خب یک روزی این افرادی که دیابت نوع 2 هستن، اینا هم مثلا پانکراسشون سالم بوده، دیابت نوع 1 حالا پانکراسشون بدنشون بهش حمله کرده دیگه، این پانکراس که سالم بوده در اصل تو دیابت نوع 2 در اثر یه سری رفتارهای اشتباه الان از کار افتاده و شما دیابتی شدید، درسته؟ پس ما اگه الان بریم حتی پیوند پانکراس هم بزنیم رفتارمون درست نکنیم دوباره دیابتی میشیم، این یه چیز مشخصیه دیگه. اگر اشتباه نکنم آقای آقساقلو تلفظشون درست بگم، دیابت نوع 2 روزی 42 واحد نورورپید و 40 واحد لانتوس میزنم، دو تا سینوریپام 12,500 زیپتین 100 مصرف میکنم. ببینید شما چیزی که الان دارید به من میگی خیلی عجیب و غریبه. ببینید شما تقریبا دوز انسولیناتون که زیاده، اگه دارید دو تا سینوریپای 2,500 به 12,500 میخورید، یعنی متفورمینتون رو دارید فول میخورید، متفورمین دوز نهایش 2000 دیگه، شما 2000 دارید میخورید، امپاگلیفیزون هم که از اون بر دوز نهایش 25 شما دارید همه و زیپتین هم که دارید مصرف میکنید، یعنی سه دسته دارویی شما دارید میخورید و در کنارش 82 واحد هم داری انسولین میزنی، و یعنی این که همه کارهای دارویی رو برای شما انجام داد، ولی شما اون یعنی هیچ ببینید سه دسته دارویی و در کنارش انسولین، یعنی 4 دسته داروی شما داری استفاده میکنی. اینجا جاییه که مشخص میشه که احتمالاً شما روی سبک زندگیتون اصلا کار نشد، چون شما دارید همه داروها رو مصرف میکنید، همه دسته داروها اصلا نمیتونید شما یه داروی دیگه به شما نمیتونن اضافه کنن از نظر پزشکی ها، چون اصلا جایز نیست دیگه. ما وقتی یه اینجور شهر حالی میبینیم، یعنی این فرد حالا توی اون سبک زندگیش که تغذیه و خواب و استراب و استرس و ورزش و اینا هست خیلی خوب عمل نمیکنه، یا درست راهنمایی نمیشه اگه حتی خودش هم داره کار انجام. چون شما اگر حتی الان شما بیاید بگی من ایوانسیم 7 هست، با این چیزی که شما دارید میگید بخش زیادش با زور و ضرب دارو و انسولینه. و به نظرم شما باید خیلی تو زمینه سبک زندگی و تغییر به قول آقای محمدی عادت‌های اشتباهی که داری تو این زمینه کار انجام بدید. حالا اگر دوست داشتید اینو توی کتونیا ما میتونیم در خدمتتون باشیم.
ممنون. حالا اگر آقای ساقلو خواستن صحبت بکنن خیلی استقبال میکنیم که در واقع چطور هستن، وضعیتشون چیه، وزنشون چقدره، نمیدونم در واقع خوراکشون چیه، نوشابه استفاده میکنن نمیکنن و قصه هزا. حالا اینا رو در واقع دوست داشتن میتونن به اشتراک بگذارن یا بیان بالا و صحبت بکنن. خانم صلاح زاده در مورد مانیا خانم یه توضیحاتی دادن، نمیدونم دیدی داره تعقیب زاده یا نه.
بله الان چک میکنم و میخونم سوالشون، شاید برای بقیه هم سوال باشه. فرمودن که من الان یاد گرفتم از خواب که بیدار میشه مانیا،
نمیدونم اون سریعه یا سبزیه.
سریع انسولین رو تزریق نمی‌کنم، تا صبحونه میدم بعد از صبحونه واردش رو تزریق می‌کنم. نمی‌دونم درسته یا نه. ببینید دو دسته ما انسولین داریم. یک انسولین های بلند اثر مثلا حالا لانتوس، مثل توجو، این انسولین های بلند اثرن که حالا بنا به تشخیص پزشک میتونن یک یا دو بار در روز تزریق بشن. ممکنه برای یه نفر بگن مثلا هر 12 ساعت مثلا صبح ها و شب ها بزن، یا ممکنه بگن 24 ساعت، این وابسته به حالا شرایط هر فرد دیابتیه. و یه انسولین هایی هم که انسولین های کوتاه اثر هستن که بهش میگن انسولین های غذایی، یعنی انسولینی که قرار بیشتر کارش این باشه که قند بعد از غذای ما رو کنترل بکنه. حالا ایدئالش اینه که این انسولین های غذایی مثلا نورورپید، مثلا انسولین اپیدرا قبل از وعده غذایی و بر اساس حالا قند قبل از غذا و حالا اون غذایی که میخواییم بدیم به اون فرد یا اون فرد میخواد بخوره تزریق میشن، چون اینا یه پیکی دارن تا اون لحظه چیز میشه. حالا پس ایدئالش قبل از وعده غذایی، ولی بنا به شرایط هر فردی ممکنه مثلا یه نفر پیکش زودتر براش اتفاق میفته، ممکنه بهش بگن حتی وسط غذات بزن، برای بعضی ممکنه بعد بگن مثلا حالا با توجه به پیکش بگن بعد از غذات بزن، ولی ایدئالش یعنی درست یعنی در اکثر مواقع این انسولین ها برای قبل از غذا هستن که بر اساس قند قبل از غذا و اون غذایی که قرار اون فرد بخوره ما تزریقشون میکنیم. ولی میگم ممکنه بعضیا مثلا حالا اون پیک انسولینه که مثلا بین نیم تا یک ساعت هست زودتر براشون اتفاق بیفته و اون پزشک ترجیح میده که مثلا بگه وسط غذا انسولینشو بزن یا حتی بعد از غذا بزن. این دیگه حالا یه ذره جز استثناءات هستن. حالا اینی که شما این کار الان دارین انجام میدید احتمالا دارین منظورتون انسولین غذاشون رو میگید دیگه. این افت قند خون در دیابت نوع 2 نشانه این نیست که باید قرصی کم بشه. ببینید
حالا قبل از اینکه برید سراغ بحث بعدی، خانم صلاح زاده گفتن نه اصلا جواب سوالم رو متوجه نشدم. میتونید میکروفون رو فعال کنید خانم صلاح زاده؟ بیایید بالا مطرح بکنین. میخواید براتون میکروفون رو فعال کنم؟ من میکروفونتون رو فعال کردم، اگه میتونید اون یه علامت میکروفون رو بزنید و سوال رو شفاهی بگید که اگر نکته ای هستش. اجازه صدای کو میشه؟
شما باید اول دفعه
اون علامت علامت
مثلا 110
خانم سلاح‌زاده، ما صدای شما رو نداریم، صدا خیلی ناجوره و خیلی در واقع نویز خیلی بدی داریم. باید اسپیکرتون رو قطع بکنید، اون بالای صفحه یه علامت اسپیکر هستش، اون رو باید قطع بکنید، بعد دوباره صحبت بکنید. بذارید من یه بار دیگه فعال بکنم میکروفونتون رو، فعال بکنید و اسپیکرتون رو قطع بکنید. اول اسپیکرتون رو قطع کنید بعد میکروفون رو فعال کنید، ببینیم میتونیم داشته باشیم شما رو. آها الان خوبه.
الان ظرفیتش هست، یه لحظه سریع برید بیرون بیاید جا پیدا میکنید، یه بار برید بیاید احتمالا درست میشه.
خب
آقای محمدی، پس تا ایشون میکنم من سوالات بعدی رو جواب بدم. خب این افت قند خون خانم پیری گفتن که نشانه این نیست که باید قرصی کم بشه. بله خدمتتون عرض کردم، یعنی دو تا علتشو گفتم، یا دارو، بله دارو ممکنه زیاد باشه، یعنی دوز دارو یا انسولین زیاده که باید کم بشه، یا وعده‌های غذایی شما تنظیم نیست. این باید اول بررسی بشه، یعنی شما ممکنه مثلا شام نمیخوری مثال، بعد داری انسولین میزنی یا دارو رو داری میخوری. این باید اول بررسی بشه که علتش چیه. ولی خب یا به داروی زیادی یا به کم خوردن غذا یا حسب وعده غذایی ربط داره این افت قند خون. و همیشه هم آخه بحث اینه که، یعنی اینه که مثلا ما شام نخوریم بعد بیایم بگیم مثلا بیا داروی منو کم بکنم، خوب نیست دیگه. چون افتق، یعنی ممکنه توی این دارویی که دارن به شما میدن یا اون انسولینی که دارن مثلا به شما میدن برای ساعت‌های متوالیه، نه صرفا مثلا یه ساعت مشخصی. برای همین تنظیم بودن بین اینا خیلی بهتره که شما عملا نه افت قند خون داشته باشید نه نوسان بالا، و باید این بررسی بیشتری انجام بشه.
ممنون. من دوباره دسترسی میکروفون رو دادم به خانم سلاح‌زاده، اگر فعالش کنید ببینیم. ولی حتما اسپیکرتون رو قطع بکنید، یه علامت بلنگوی آبی رنگ اون بالا هستش، حتما اون رو قطع بکنید که صدا اکو نشه. اگر نکنید صدا اکو میشه و ما نمیتونیم صدا شما رو داشته باشیم. گوشی هم اگر بذارید، گوشی هم ما در واقع دلیلی که ما من آقای طرح زاده گوشی میذاریم همینه که این در واقع صدا کنشه.
آقای محمدی فقط خانم اصدقی گفتن که چون خیلی ها نمیتونن وارد بشن، نمیتونید آقای محمدی این رو توی این اینستاگرام یا واتساپ لایک بذاره که بقیه هم بتونن استفاده بکنن، چون ظرفیت اتاق فکر کنم تکمیل میشه، خیلی ها نتونستن.
الان دیدم پیامشون رو.
خب سوالای بعدی رو من ببینم. گفتن برای کربوهیدرات شماری خانم رئیسیان، من سوالتون رو حقیقت متوجه نشدم نشدید. بله ممنونم. برای کربوهیدرات شناسی چون وعده های غذایی درست هستش، اگه لطفاً اگه میتونید صحبت بکنید که بگید توی این قسم، یعنی علامت دست رو بزنید تا سوالتون رو بهتر ما متوجه بشیم، یا دوباره تایپش بکنید. این قرصی که شما فرمودید ایکس باکس، من تا حالا حقیقتش اسمش رو نشنیدم، یه لحظه اجازه بدید ببینم.
سلام، خسته نباشید.
سلام خانم رئیسی،
ببخشید من یه مدتی دارم نورفیت میزنم، تقریبا یک ماه. من قبل از اونم لانتوس میزنم. الان کربوهیدرات شماری رو بلد نیستم به چه صورته. بعد هر وقت با وعده غذایی که میزنم تقریبا یک ساعت بعدش افت قند پیدا میکنم.
آها خب ببینید، حالا تو جلسات قبلی هم خدمت دوستان عرض کردم، ببینید کربوهیدرات شماری و انسولین اصلاحی شرایط، یعنی درست و اصولیش اینه که برای هر فردی ما این رو انجام بدیم. برای همین ما یه جلسه شما میگیرید توی کتونیا با توجه به آزمایشتون و شرح حالتون، ما کامل بهتون توضیح میدیم که شخص شما به ازای هر مثلا میزان کربوهیدرات که داری مصرف میکنی چقدر باید انسولین بزنی، یا هر واحد انسولینی که داری میزنی چقدر داره قندت پایین میاره، و این درست و اصولیشه و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که این نوسانات قند خون رو نداشته باشید. و اگر دوست داشته باشید میتونید با همکاران ما که حالا توی مجموعه کتونیا هستن ارتباط بگیرید. اگر توی گروه بله هستید که اونجا میتونید، یا اینجا فکر میکنم آقای محمدی اگه لطف بکنن اطلاعات رو بذارن. شما این مشکلی که داری همینه که خودت میگی، یعنی شمارش کربوهیدرات بلد نیستی. شمارش کربوهیدرات، ببین من میتونم بهتون بگم هر مثلا کربوهیدراتی، مثلا فرض کنید ما 5 تا قاشق برنج میخوریم 15 گرم کربوهیدرات داره، ولی این که حالا ممکنه برای این 5 تا قاشق برنج شما باید مثلا فرض کن 2 واحد انسولین بزنی، یه نفر دیگه 3 واحد انسولین بزنه. خب این بر اساس یه سری فاکتورهایی که به شرایط هر فردی بستگی داره. پس اینی که ما اول باید، یعنی برای شما بهش میگن نسبت انسولین به کربوهیدرات، که این برای هر فرد متفاوته، این رو برای شما تنظیم میکنیم، یادتون میدیم، و بعد حالا بهتون میگیم حالا هر کدوم از این غذاهایی که داریم خوریم چقدر کربوهیدرات داره. اون موقع دیگه شما میتونی خیلی راحت بر اساس این انسولینات تنظیم بکنی. یا مثلا رفتی فرض کنی یه چیزی مثل حالا دیگه آدمیزاد دیگه، مثلا رفتی الان بهت گفتن نوشابه نخور، خب بالاخره حالا رفتی خوردی، باید یاد بگیری که این نوشابه‌ای که خوردی رو چقدر براش انسولین بزنی. اینو مفصل بهتون توضیح میدم. حالا اگه آقای محمدی لطف بکنن پیام چیزو بذارن، چون فکر کنم خانم صادقی هنوز نیومدن.
آها اطلاعات شرکت و اینا منظورتونه،
شماره تماس و اینا، متوجه منظورم شدید خانم رئیسیان و جوابتون؟
بله خیلی ممنونم از شما، متشکرم.
سلامت باشید. شما میکنم توی گروه بله شما بودید که گفتید از موقعی که اصلا نور رپیدم دارید میزنید خیلی بهترم شده شرایطتون، درسته؟
بله بله. من قبل از اینکه نور رپید استفاده کنم اصلا وضعیت خوبی نداشتم، هم قند نرمالی نداشتم، من حتی قند 600 هم تجربه کردم، اصلا حال روحی خوبی نداشتم، ولی از زمانی که دارم نورفیت میزنم خیلی حالم بهتر شده. و فقط یکم افت قنده که اینم حالا انشالله که با گروه شما همکاری میکنم و درست میشه.
سلامت باشید. ببینید احتمالاً حالا با توجه حالا به چیزی که من متوجه شدم، خب شما سنتون چند سالتونه؟
23 سال.
23 سال. قاعدتا خب شما دیابت نوع 1 داشتید دیگه، و دیابت نوع 1 در شروعش ممکنه مثلا خیلی اون پذیرشه رو طرف یا نداره، یا حالا اون حتی پزشکم نمیخواد سریع براش انسولیناش رو مثلا کوتاه اثر رو شروع بکنه، ولی همین که خوشبختانه شما درک این رو داشتید که در دیابت نوع 1 درمان اول و اساسی از نظر داروی انسولین هست، آفرین به شما که خودتونم نتیجه شو دیدی. ولی حالا این که به اندازه چجوری باید بزنیشم، این یه آموزشی میخواد که حالا چه اینجا چه هر جای دیگه اینو کسب بکنی، خیلی خیالت راحت‌تر میشه و یاد میگیری که حالا برای هر غذایی چقدر انسولین بزنی. یا اصلا شما فرض کن این که بهتون دارم میگم فاکتور اصلاحی بهش میگیم، یعنی توی هر فردی ممکنه انسولین مثلا برای یه نفر فرض کن یه واحد انسولین 50 تا قند میاره پایین، برای یکی 25 تا میاره پایین. و شما الان مثلا ما یه مثال خیلی ساده میایم میگیم شما با قند 250 دیابت نوع 1 یا فرض کن نباید ورزش بکنید. خب حالا قند شما الان مثلا شده 300، شما باید یاد بگیری که این 300 رو الان چه جوری مثلا برسونیش به هولوش 200، بعد بلند چی بری ورزش. این میشه اون فاکتور اصلاحیه که میتونه به شما کمک بکنه که یهویی هم نری انسولین زیادی بزنی، مثلا قندت بیفته، بعد دوباره مجبور شی چیزی بخوری، اصلا روزتو کلا خراب بکنی.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم.
سلامت باشید.
ممنون.
پیام آقای محمدی رو اگر آقای محمدی پیامتون رو پینم بکنید و بنویسید که این شماره تلفن جهت چی هست، فکر کنم دوستان بهتر راهنمایی بشن. خب دوستان دیگه، من بیام بالاتر ببینم کدوم سوالا رو نخوندم. سلام، روزتون بخیر. دیابت نوع 1 پسرم و مدام افت قند خون داره، باید چی کار بکنم؟ حالا بالاتر فکر کنم توضیح دادم 11 و 26 دقیقه شما این سوال رو پرسیدید، گفتم تو دیابت نوع 1 بله افت قند خون و کلا نوسانات قند خون یکی از مشکلات و مهمترین موضوع اینه که ما یک، وعده های غذاییمون تندیم باشه، و دو، توی هر کدوم از وعده های غذایی حتی اون میزان کربوهیدرات و پروتئین هم مشخص باشه. یعنی شما فرض کنید مثلا تو دیابت نوع 1 خیلی ها میان میگن خب ما با بچه‌مون مثلا شبا نون و برنج نمیدیم، من براش سالاد درست میکنم. سالاد میدید به بچه، انسولین میزنید، 100% افت قند خون پیدا میکنه. و تا کی میخواین شام بهش سالاد بدید؟ این اصلا دچار یه سری کمبودا میشه. اینی که دارم بهتون میگم یعنی یه رژیمی درستی ما داشته باشیم، این رژیم اومده باشه یعنی هر فردی که داره انسولین میزنه به یک میزان حداقلی از کربوهیدرات توی حالا کربوهیدراتی که از طریق نان و غلات سبوسدار و منابع دیگه داره دریافت میکنه نیاز داره. چون اگر که مثلا میتونم مثالی خدمتتون زدم، مثلا طرف میاد میره به بچهش سالاد میده، بعد مثلا فرض کن همون 6 بار نورورپید هم بهش میزنه، 100% اون بچه دچار افت قند خون میشه. پس تنظیم بودن وعده های غذایی، یعنی هم ساعتش درست باشه، هم میزان، حالا هر کدوم از این درش مغذیات چه اندازه باشه، و اینکه هیچ کدوم هست نشه، و به خصوص یه سری میان وعده ها، یعنی تو دیابت نوع 1 یا به خصوص میان وعده آخر شب خیلی میتونه بهشون کمک بکنه، که چون اکثرا هم افت قند خون توی خواب رو دارن، این میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. اگه سن فرزندتون بالای 7 سال باشه، ما خدمات تغذیه رو براشون داریم. اگر بالای 10 سال باشه، هم تغذیه هم پزشکی رو میتونیم بهشون ارائه بدیم. خب
چند نفر در مورد معکوس سازی، حتی یه نفر دو بار پرسید در مورد معکوس سازی دیابت برای نوع 2 پرسیدن.
یه سوالم در مورد این قرص پرسیده بودن. ببینید این قرصی که فرمودید، حالا اسم تجاریش رو شما گفتید، اینا فیبر غذایی هن، گلوکومان. خب یه فیبر غذاییه که بیشتر هم از کنجاک میگیرن، کنجاک حالا خیلی تو ایران نیست، تو کشورهای دیگه است، ولی فیبرشو میگیرن. خاصیت این چیه؟ فیبرهای غذایی رو وقتی ما استفاده میکنیم، احتمالاً هم بهتون گفتم مثلا یا روش نشسته، اینو با یه لیوان آب حتما مصرف بکنید. ما وقتی فیبرهای غذایی رو دریافت میکنیم، فیبرهای غذایی خاصیت جذب آب دارن، مثل یه اسپنج آب رو جذب میکنن. این محصول رو وقتی شما میای استفاده میکنید، یه لیوان آب هم کنارش میخورید، این میاد آب رو جذب میکنه، حجم زیادی از معده شما رو میگیره و باعث میشه شما مثلا یه حس سیری داشته باشید. فرآیند اینا به این شکله. هر چند اینا خب قاعدتا باید اگر هم میخواید استفاده بکنید، باید به اندازه مصرف بکنید، و میتونید حتی یه سری چیزهای دیگر هم، یعنی مثلا همین که ما میگیم سالادو قبل از بعد غذایتون بخورید، یعنی اول سالادو بخوریم، سالادان خودشون منبع فیبر غذایی هم دیگه. این داروها معجزه‌ای که مد نظرتون باشه نمیکنن، گفتم این فیبر غذایی رو اومدن گرفتن، شما آبو جذب میکنه و حجم معده شما رو میگیره و باعث میشه شما اشتهای زیادی نداشته.
سالاد شیرازی هم آقای تخیزات فیبر داره مندت کافی؟
سالاد شیرازی که سلطان سلطان فیبر داره، ولی به خاطر آبلیپی که بهش اضافه میشه توی بعضیا ممکنه مثلا باعث افزایش اشتها بشه، یعنی اون حس ترشیه خودش باعث افزایش اشتها میشه. اگه اشتهاتون سالاد شیرازی زیاد میکنه، نه فیبرو میگیری ولی اشتهات هم داره، آب پورش با. البته که
بعد بیا بگم خیار اونقدر فیبر نداره، نمیدونم این درسته یا نه، مثلا خیارو
ببینید بالاخره فیبرو که دارن، یعنی ولی خب یعنی کم و زیاده دیگه، بله. ولی نکتهش اینه که وقتی یعنی ما قبل از غذا میخوریم، خب این میره بالاخره حجم معده رو میگیره دیگه، از اون جنبش هست. یه نفر دست بالاست.
اشارتی به شیراز و شیرازی نداشتیم.
نه خواهش میکنم، ولی کلن یه چیز تعصبی که شیرازی ها روی کلن استان فارسی ها روی سالاد شیرازی دارن، میگه سالاد شیرازی باید با آبقور خورده بشه، ولی ترمونی ها با آبلیمو من نمیدونم چرا.
بله خانم سرور دستشون بالاست، اگر من اسمشون رو درست بخونم. میتونید صحبت کنید، اگه میکروفونتون رو فعال کنید میتونید صحبت کنید. خانم جمیله هم دستشون بالاست. خانم سرور میتونید صحبت بکنید، فعال بکنید.
فکر کنم خانم فخیمی تو این جمع هم‌استانی ما هستن. خب من حالا تا ایشون، آها خانم فخیمی هم تا بودن دستشون بردن بالا دیگه. آقای محمدی اگه
اگر خانم جمیله تونستن وصل بشن، اجازه بدید خانم جمیله هم صحبت بکنن، بعدش خدمت خانم فخیمی هستیم انشالله. باز خانم حسین زاده پرسیدن کی درمان میشه نوع یک. باز دیگه خانم دیگه هم گفتن که آیا قطع انسولین در واقع لزوما چیز خوبیه؟ اتفاقا این سوالیه که بالاخره به نظر من چون اشاره
من فقط یه بالاتر سوال.
سلام عزیزان.
سلام علیکم.
سلام،
وقتتون بخیر.
وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشی.
ببخشید من 4 سال تقریبا مبتلا شدم به نوع 2 دیابت رو، بعد دارو میگیرم، دارو میخورم، ایوانسی کنترل نمیشد، آزمایش های 3 ماه یه بار که میدادم تا 9-9.5 بالا بود، یه مدت چی بود، الان دارم اسپارتینا به توصیه دکتر میزنم، یعنی 3 ماه دارم میزنم. ولی این که هست من چی ندارم، مثلا وزن کم نمی کنم، فقط قلبم نرمال نگه داشته، چون من روماتیسمی هم هستم، دارم داروی روماتیسمم می گیرم، وزنم رو کم نمی کنه. من اولا هم این رو نمی خواستم به خاطر اینکه وزنم واسم بیاره پایین. و بیشترین و عمده ترین مشکلی که من دارم نوروپاتی پاهامه، خیلی اذیتم می کنه، مخصوصا شبا، یعنی گاهن انقدر یخه که اصلا خودم وحشت می کنم. یه موقع هایی باز بهتره، میخواستم ببینم چه کار باید بکنم برای این. خیلی داره من عذاب میده، با اینکه دارو دارم میگیرم 600 میل اسم دارو رو الان فراموش کردم، یه لحظه نگاه کنم دارو هم توی دارم این دارو
احتمالا دیابتی دیگه 600 که نداریم
نه داروی چیز رو 600 میگیرم، گاباپنتین رو 600 تا شد، گاباپنتینو هم توی روماتیسم هم دادن هم برای قلبم دادن.
آره
برای سرخوشب. آره من سرخوشب 600 میل دارم میخورم، ولی شب با اینکه غذا خیلی کم میخورم، مثلا شب سعی میکنم از ساعت 5 و 6 خورده حالا هرچی بخورم دیگه بعد اون نخورم که مثلا خیلی اذیتم نکنه، ولی متاسفانه و اینکه حالا الان تو بین صحبت ها شنیدم واحد شمارش پروتئین رو نمیدونم اینا هم که اصلا به من دکتر چیزی نگفته، فقط گفت مثلا من قد نون بخور، انقدر نمیدونم چی بخور. من مثلا خیلی اگه بخوام برنج بخورم 9 قاشقه، چون وزنم 93 کیلوه، یه موقعی اگه بخوام بخورم مثلا بیشتر وقت سینه مرغ و خالی میخورم، خیلی کم پیش میاد مثلا سیب زمینی رو میذارم کباب میشه، یه دونه سیب زمینی رو خالی میخورم، حالا دیگه با نون اینا نمیخورم چون قبلا با نون میخوردم، ولی الان دیگه تنها کاری که میکنم مثلا ایناست. با همینا هم
میخورم. غیر از اسپاشینا داروی قندتون چیه؟ یعنی
داروی قندم الان به هم دکتر داری که داده متفورمین 1000، بعد
یه دونه یه بار
دو بار میخورم با گلورازید 62 تا و همین چیز که دارم میخورم پرکارابه پرگابا. آره
پرگالوبین. آره. 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 یه دیابتی 62 تا میخوری، قبل از بله. غذایت میخوری دیگه؟
بله بله ناشتا میخورم، یه دونه صبح ناشتا میخورم، یکی دم شب موقع خواب، چون بهم گفت اینجوری باید بخورم.
دیابزید تو قبل از خواب میخوری؟
نه متفورمینو و کلورازیده کلورازیده شست و
گلیکلایزیده. خب حالا همون وقتی که داری میخوری یه دونه ناشتا میخوری، یکی قبل از خواب میخوری؟
بله.
افت قند خواب بله. پیدا نمی کنی؟
نه فعلا برام پیش نیومد. چرا؟ صبح یک دو بار بلند شدم دم لرز دارم، گرفتم دیدم قند خونم، البته بعد از زدن اسپارتین اینجوری شدم، قبل اون که اصلا پایین نمی اومد، چون من همسرم جانباز اعصاب و روانه و همه این مشکلاتی که دارم، بیماری که دارم اکثرا عصبیه و قندم هم گفتن منشأش عصبیه و خیلی شرایطم الان حادتر شده و جوریه که اصلا دیگه آروم نمیشم، خیلی اذیت میشم.
الان اسپارتینا رو چند داری میزنی؟
اسپارتینا رو از 2.5 شروع کردم، الان 10 میزنم، یعنی 3 ماه من دارم میزنم. بله.
چقدر وزن کم کردی؟
من اصلا وزن کم نکردم، میخوام داروی روماتیسمو میخورم اصلا نمیذاره وزن کم کنم.
بله.
وزنم اصلا نیومده پایین، فقط قندمو تنظیم نگه داشته.
خب من اینو بهتون الان توضیح میدم.
بله.
ببینید چند تا نکته وجود داره، یکی این که من صدای شما رو فعلا میبندم، ببخشید تا حالا صدای بیرون اذیت نکنه. یکی این که حالا من نمیدونم پزشکتون چرا به خصوص داروی مثل دیابزید یا همون گلیکلایزید ها رو برای شما اومده گفت، یعنی دوز صبحتون درسته ولی ببینید اینا مکانیسم اثرشون اینه که باعث افزایش ترشح انسولین توی بدن ما میشه، پس باید قبل از وعده غذایی مصرف بشه. ما میگیم ترجیحاً مثلا 20 دقیقه نیم ساعت قبل از وعده غذایی مصرف کنید. اون صبحی که شما داری مصرف میکنی درسته، قندای 2 ساعته بعد از صبحانه رو درست میکنه، ولی وقتی شما داری قبل از خواب مصرف میکنی غذا رو که خوردی، من نمیدونم چرا مثلا اون موقع گفته، یعنی فقط تنها کاری که میاد انجام میده احتمالاً شما تو طول شب یا صبح زود قنداتو میندازه. بعد زمان مصرف درست هر دارویی هم خیلی مهمه، ترجیحاً این خانواده این داروها به خاطر مکانیزمشون که افزایش ترشح انسولین هست، ما میگیم قبل از وعده غذایی، یعنی یا باید شما مثلا همون وقت صبح که داری میخوری اون یکی دیگه رو بهت میگفت مثلا قبل از شامت مصرف بکنی، خب که بشه هر 12 ساعت. این یه اشتباهی که حالا بپرسید ببینید اصلا شاید شما بعد متوجه شدید، یعنی اولین بار من میشنم یکی بهش میگن مثلا قبل از خوابت بیاد این کارو انجام بده. این از این موضوع. نکته بعدی، ببینید چاقی و کلن همه بیماری های مزمن علل مختلفی داره، خودتون تو صحبتاتون گفتید. ببینید یه چاقی اصلا و یه اضافه وزنی ما داریم بهش میگن اضافه وزن کورتیزولی، یعنی شما به خاطر استرس های زیادی که داره بهتون وارد میشه و کورتیزول بالایی که دارید، کورتیزول هورمون گریزه، هورمون استرسه، پس وقتی ما میخوایم این هورمون توی بدن ما بیش از اندازه داره ترشح میشه، همیشه شما رو توی حالت گریز میشناسه این هورمون و همیشه هر چیزی که شما میخورید رو توی بدنتون ذخیره میکنه به عنوان چربی برای روز جنگ. خب اینجوری در نظر بگیر. پس شما وقتی میای میری اسپارتینا رو مصرف میکنی، باید برای همین میگم، یعنی تو علاوه بر این که هر کسی اصلا ببینیم شرایط استفاده از اسپارتینا رو به خاطر سابقه خانوادگی اینا دارن، اصلا باید ببینیم اینا چقدر میتونه روش اثر چیزی هم بذاره برای کاهش وزن. منظورم وقتی یه نفر پس افزایش وزنش به خاطر بیشتر مسائل استرسی و این هورمون کورتیزول بوده، شما حالا میای میری اسپارتینا رو مصرف میکنی یا هر داروی حالا شبیه این رو مصرف میکنی و به قول شما هم 9 تا قاشق غذا رو هم میخوری، اون 9 تا قاشق غذایی که الان اومده جلو اشتهای شما رو هم گرفته این اسپارتینا، ولی همون 9 تا رو به خاطر استرس زیادی که شما داری کورتیزول تبدیلش ذخیرهش میکنه، چون بدن شما در همیشه تو شرایط اضطراریه به خاطر بالا بودن کورتیزولتون و وزن شما متاسفانه به همین دلیل پایین نمیاد. دیدید بعضیا میگن ما آب هم که میخوریم مثلا وزنمون بالا میره، چون قطعا اون آدم یه بخش زیادیش مشکل همین بالا بودن کورتیزوله و این کورتیزول اصلا شما رو میگم دیگه تو این حالت گذاشته و صرفا به خاطر حالا اون اشتهای شما رو که اومده کم کرده الان قندای شما رو کنترل کرده. پس دو تا نکته وجود داره، یک یه بحث این که شما باید بری پیش پزشکتون اگه داروتون گلیکلایزید یا حالا مثلا دیابزید، همه اینا که شخصاً داروهاتون دارم میگم این دارو که شما داری مصرف میکنی مکانیسمش بر اساس افزایش ترشح انسولینه، یا شما بعد متوجه شدی یا اون پزشک اون لحظه بعد به شما توضیح داده. اون داروه به خاطر زمان بعدی که شما داری مصرف میکنی قندات رو کنترل نمیکنه. این باید قبل از وعده غذایی یا نهار یا شام شما مصرفش کرد که ترجیحاً مثلا شاید نظرش این بوده که قبل از شام مصرف. نکته بعدی هم بالا بودنه، یعنی این کورتیزول شما متاسفانه هم داره قنداتونو بالا میبره و هم شما رو اصلا وزنتون هم بالا برده، خیلی راحت‌تر استپ وزنی حتی میشی. پس نیاز دارید که شما جلسات روانشناسی یا حتی مثلا اگه صلاح بدونن مثلا روانپزشک براتون دارو بنویسه که بالاخره این استرس باید کنترل بشه. برای همینه که ما توی مجموعه کتونی همیشه بارها گفتیم ما داریم کار تیمی انجام میدیم تو مجموعه ما، به همین دلیل مثلا روانشناس وجود داره. یعنی تا یه جایی همیشه، حالا خانم شیرعلی فکر کنم حتی من یه مثالی میزنم دیگه، میگم مثلا یه ماشینی داریم 4 تا چرخ داره، تغذیه، خواب، استراب، استرس و ورزش. شما بهترین کارشناس تغذیه دنیا، بهترین ورزشکار دنیا هم باشی ولی استرس داشته باشی، انگار این ماشینه یکی از تایراش، یکی از چرخاش پنچره، پس حرکت نمیکنه. پس باید این درست بشه. این خیلی مسئله من. خب علائم حساسیت به انسولین. خانم حسین زاده فکر میکنم، خانم حسین زاده خودمونین دیگه که من کارشناس تغذیه‌تون هم، درسته؟ ببینید ما یک مقاومت به انسولین داریم، حالا خیلی راحت بهتون میخوام توضیحشو بدم. ما توی بدنمون برای که قندها کنترل بشه یک انسولین داریم، یک گیرنده انسولین. این دوتا بس میشن و هم دیگه قند خون ما رو کنترل میکنن. مقاومت به انسولین یعنی چی؟ یعنی انسولین هست یا شما مثلا دیابت نوع 1 هستید دارید اینو تزریق میکنید. حالا شما که دیابت نوع 1 هستید خانم حسین زاده، ببینید پس این انسولینه بالاخره وجود داره. مشکل سر چیه؟ سر این گیرنده است. یه پوششی میاد روی این گیرنده قرار میگیره و با یعنی الان مثل اینکه دارن پارازیت میندازن دیگه، این گیر انسولینه وصل نمیشه به این گیرندش. این پوششه پس اسمش میشه مقاومت به انسولین. علتهای مختلفی داره. وقتی که الان بارها اینو گفتم دیگه، وقتی ولی ما میایم مقاومت به انسولین رو توی بدنمون کاهش میدیم، انگار این پوششه رو برداشتیم، انسولین سریعتر میاد وصل میشه به این گیرنده و اسمش میشه حساسیت به انسولین. که حالا حساسیت به انسولین میتونه با تغذیه درست، با ورزش، با مثلا حالا کنترل استرس هامون، یا حتی توی کتونی حالا ما یه سری ادویه و چاشنی ها هم معرفی میکنیم که کاهش کاهنده مقاومت به انسولین هستن. و یه نکته دیگه ای هم که حالا بارها من توی این جلسات گفتم، پس ببینید این گیرنده انسولین خیلی نقش مهمی داره. هر چی حالا تعداد این گیرنده انسولین بیشتر باشه، پس انسولین سریعتر بهش وصل میشه. یکی از فاکتورهای مهمی که روی تعداد گیرنده انسولین نقش داره ویتامین دی. سطح نرمال ویتامین دی بین 30 تا 100، بالای 100ش هم دوباره خوب نیست ولی زیر 100ش میشه کم بود. و توی افراد دیابتی ترجیحاً باید بین 40 تا 60 باشه. و حالا دیابت نوع 1 یعنی مثلا الان فرض کنید یه بچه 7 ساله وقتی میاد پیش ما، این بچه اصلا مقاومت به انسولین نداره چون اصلا سنی نداشته که دیابت گرفته، ولی در گذر زمان به خاطر اشتباهاتی که انجام میده توی سبک زندگیش، اون فرد دیابت نوع 1 هم دچار مقاومت به انسولین میشه و میگه من مثلا چند سال پیش فرض کنید داشتم 20 باید انسولین میزنم، الان دارم 60 باید انسولین میزنم، بازم قندم کنترل نیست چون دیگه اون مقاومت به انسولین ایجاد شد. توی شخص شما هم که حالا بهتون کامل‌تر شد تو جلسه‌ای که با هم داشتید بهتون توضیح دادم.
ممنون. خانم فخیمی هم من بهشون دسترسی دادم ولی هنوز نیومدن. خانم سرور هم اگر تونستن میتونن میکروفونشون رو فعال بکنن.
خانم اکانت مدرس گفتن با برنامه کتونیا میشه وضع کم کرد. ببینید توی کتونیا ما کلن کارهای مختلفی که انجام میدیم، حالا یه بخشش بخش تمرکز اصلیمون روی مقاومت به انسولین و دیابت داره، انواع دیابته، ولی هم برای کاهش وزن و هم حتی برای افزایش وزن هم قاعدتا رژیم غذایی داریم و میتونه کمک کننده باشه.
خانم فخیمی میکروفونتون بس شده، در خدمتتون هستیم.
سلام و وقت خیر خدمت تمام عزیزان و مخصوصا شما دکترای گرامی که وقتتون رو میذارین برای ماها و قشنگ ما راهنمایی میکنین. جناب آقای تقی‌زاده، من یه سوال داشتم. من خانم دکتر به من گفتن که صبح قرص آوانومتو بخور و شبا قرص متفورمین رو بخور. حالا سوال من اینجاست که من که باید قند ناشتا بگیرم و 2 ساعت بعدش دوباره قند بگیرم، من باید این قرص چه موقع استفاده کنم؟
ببینید، وقتی که به خانم دکتر هاشمی یا افتی پزشک بعد ببینید، برای یعنی چه شما که بهتون زمان داروها رو وقتی به شما اعلام میکنن، یا من جواب سوال شما رو بدم که به بقیه هم کمک میکنه، یا کسی که حتی داره انسولین میزنه، ما زمان دارو یا تزریق انسولینمون رو باید طبق دستور پزشکمون انجام بدیم. بهمون ولی گفتن شما قند ناشتا برای ما بگیر و قند 2 ساعته مثلا بفرستید به شخص شما، گفته خانم دکتر افتی. خب شما چیکار میکنی؟ اول که قند ناشتا رو گفتیم بین 8 تا 10 ساعت ایدئالشه. پس من آخرین چیزی که توی شب خوردم بعد از 8 تا 10 ساعت قند ناشتامو میگیرم و اندازه میگیرم، یعنی ارسال میکنم برای راهبرم. نهایت ولی باید بشه 12 ساعت دیگه، کمتر از 8 ساعت یا بیشتر از 12 ساعت باشه به درد نمیخوره، اسمش قند ناشتا نیست. و یه نکته دیگه ای هم که ترجیحاً مثلا از خواب که بیدار میشید سریع قند ناشتاتون نگی. بعضی هم میزنن همین دستگاه قند خون رو میزنن و قلبشون همون تا چششون رو باز کنن میگن بذار قندمو بگیرم ببینم چی جوری. اون زمان بالاترین سطح کورتیزول توی بدن شماست و به صورت کاذب شما قندتون رو بالا نشون میده. پس یه 20 دقیقه نیم ساعتی گذشت بعد قندتو اندازه میگیری. پس چی شد؟ ما داروهامونو طبق دستور پزشک مصرف میکنیم. حالا چه میخوایم قندمون رو الان اندازه بگیریم، چه میخوایم بریم آزمایشگاه. یعنی من میخوام برم آزمایشگاه، نباید بگم که حالا چون میخوام فردا برم قند ناشتامو اندازه بگیرم بعد داروامو بیام زمانش تغییر بدم یا انسولینمو نزنم بلندشم برم. مگه این که توی یه فردی میخوان انسولین بدنشو اندازه بگیرن که اون موقع مثلا پزشک بهش میگه اگه انسولینی هست مثلا ترجیحاً انسولیناش حالا یه زمانش تغییر میده، اون دیگه چیز استثنائیه، ولی زمانشو شما نباید تغییر بدید. متوجه؟
بله متوجه شدم. حالا سوال من، باز یه سوال دارم، من باید قرصمو قبل از غذا بخورم یا بعد از غذا بخورم؟
ببینید داروهای شما آبومت و متفورمین، خب اینا دیگه خیلی چیز نیستن، خیلی مثلا حالا اون دارویی که به ایشون گفتم مثلا فرض کنید دیابتی، مکانیسمشو بهتون توضیح دادم دیگه، باعث افزایش ترشح انسولین میشه. خب ولی مثلا متفورمین و آبومت خیلی یعنی مکانیسمشون متفاوته و شما همون جوری که خانم دکتر افتی گفته مثلا ممکنه بهتون گفته هر 12 ساعت یک بار متفورمین رو مصرف بکن. حالا ممکنه یه نفر مثلا مشکل گوارشی با متفورمین پیدا میکنه، میگن بعد از غذا یا قبل از غذا مصرف بکن، ولی شما دارواتون رو همون جوری که خانم دکتر بهتون گفته مصرف بکنید دیگه.
نفرمودن که چه جوری استفاده کنم، فقط گفتم یه دونه صبح یه دونه شب بخورید. حالا بهترین حالتش از نظر شما
ببین متفورمین به شما الان گفتن 12 ساعت یه دونه بخور. اگر که مثلا یعنی با غذات اگه با غذات بخوری احتمالاً کمتر مشکل گوارشی برات ایجاد
میشه. پس برای آزمایش مشکلی نیست، ما میتونیم قرص اون رو بخوریم و اون قند 2 ساعت بعد انجام بدیم.
بله بله.
دست شما درد نکنه.
تغذیتون هم خانم گوهریه دیگه.
بله بله. صفا خانم گوهریه. یه جلسه باهاشون داشتم که هنوز دیگه منتظر نتیجه هستن که من بهشون بگم.
انشالله. حالا باید این هفته هم که با خود خانم دکتر جلسه داشتی، خانم دکتر افتی، میتونید
بله.
کامل‌ترش رو بپرسید. میگم داروی شما یعنی متفورمین به خصوص دارویی که بر اساس شرایط اون فرد میتونه زمانش تغییر بکنه، چون مکانیسمش اینه که مثلا باعث میشه که گلوکوز کمتری کبد ما آزاد بکنه، خب، و خیلی مثل اون دارویی که به ایشون گفتم نیست و زمانش متناسب با شرایط شما میتونه تغییر بکنه. به شما الان من نگاه کردم، البته شما بعد از 20 مگه جلسه داشتی با خانم دکتر افتی؟
نه خانم افتی فقط یه جلسه داشتم، با سرکار خانم گوهری هم یه جلسه داشتم. از وقتی که اومدم زیر نظر یک ماه هنوز چیز نکردم.
اما آبومتتون رو گفته صبح یه دونه بخور، گلوکوپاژ گفتم شب یه دونه بخور دیگه.
بله.
شما با بعدی غذای مصرفش.
متشکرم از لطفتون.
ممنون. من یه توضیحی بدم. توی کتونیا ما حالا علاوه بر پزشکمون و کارشناس تغذیه‌مون که با هم هماهنگ هستن، ما راهبر سلامت داریم که راهبر سلامت این همین هماهنگیایی که به نظر شاید جزئی برسه ولی گاهی وقتا خیلی مهمه رو در واقع برای ما انجام میده، که همیشه ما با پزشکمون یا کارشناس تغذیه‌مون این سوالای جزئی، قبل غذا بخورم، بعد غذا بخورم، بعد دارم بعد غذا میخورم مشکلی پیش اومده، آیا میشه قبل غذا بخورم یا وقتش رو عوض بکنم، اینا رو خیلی ممکنه بعضی وقتا جزئی به نظر برسه ولی تاثیرات مهمی داشته باشه که دردسرایی برای خواب، برای مثلا سیستم گوارش اینها به وجود بیاره، که تلاش میکنیم که اینها رو با کمک راهبر سلامت در واقع مدیریت بکنیم. نتونستیم از خدمت خانم سرور
خانم برون اگه اشتباه نکنم عزیمه برون گفتن لطفا سوال منم جواب بدید در خصوص معکوس پذیری دیابت گفتن. ببینید معکوس پذیری دیابت مربوط میشه به دیابت نوع 2. دیابت نوع 1 با علم الان هیچ راهکار درمانی غیر از یعنی اصل و اساسش انسولینه، در کنارش حالا رژیم غذایی و اصلاح سبک زندگی. اما معکوس پذیری دیابت مربوط میشه به دیابت نوع 2 که ریشش مقاومت به انسولینه. خب ما یه سری اشتباهات و یک سری رفتارهای غلطی توی سبک زندگیمون داشتیم که ما رو به دیابت نوع 2 رسونده. ما میایم پله پله اینا رو اصلاح میکنیم توی زندگیمون و یه مسیر اشتباهی رو که رفتیم رو میایم اصلاحش میکنیم. نمونهش میشه مثلا تقریبا یکی مثلا خانم قادری، اگه کلیپاشو توی مجموعه ما دیده باشید، خانم جعفرزاده یا خیلی از دوستان دیگه که حتی تو همین جلسه الان هستن، اینا اشتباهاتی که داشتن رو به مرور زمان اصلاح کردن، بدنشون اون مقاومت به انسولین رو، یعنی یه فاکتوری رو ما اول کار اندازه میگیم ببین اصلا بدن اون فرد چقدر انسولین داره ترشح میکنه. پس وقتی انسولین رو داره ترشح میکنه یعنی پانکراسش در زمینه انسولین سازی مشکلی نداره، مشکلش مقاومت به انسولینه، که گفتم مقاومت به انسولین 12 تا علت از نظر علمی داره که حالا بررسی میکنیم ببینید تو اون فرد علتش چی بوده، با همکاری حالا بین پزشک و تغذیه و راهبر سلامت و بقیه دوستان اگه نیاز باشه زمینه روانشناسی و پزشکی و ورزشی که توی مجموعمون داریم اینها رو اصلاح میکنیم و اون بدن مقاومت به انسولینش حالا تبدیل میشه به حساسیت به انسولین و میتونه انسولین رو اون موقع کنار بذاره، که یا به داروهای خوراکی، خیلی وقتا حتی ما داشتیم که دارو خوراکی رو حتی مجبور شدیم دیگه قطع هم بکنیم، و حالا یکی از دوستان بالاتر هم گفته بودن که آیا قطع انسولین مثلا ضرر داره یا نه، قطع انسولین زمانی که درست و اصولی باشه، یعنی دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که این فرد مقاومت به انسولین، یعنی اول انسولین تو بدنش باشه، پس دیابت نوع 1 که اصلا انسولین نداره که قطع انسولین میتونه مرگبار باشه، تو دیابت نوع 2 اول ببینیم اون فرد شرایط پانکراسش چجوریه، حتی تو دیابت نوع 2 هم آخه ممکنه پانکراس اینقدر فشار روش اومده باشه که دیگه انسولین ترشح نکنه، اگر انسولین ترشح میکنه مسئلهش میشه مقاومت به انسولین، که انشالله اگر اصلاح بشه میشه انسولین رو کنار گذاشت. نمونهش هم که خدمتتون مثال زدم و شاید خودتون هم توی پیج اینستاگراممون دیده باشید.
ممنون. راجع به این استنشاقی ها سوال کرده خانم صلاح زاده.
ببینید انسولین های استنشاقی که حالا ما یه کلیپش هم حتی گذاشتیم توی پیجمون میتونید ببینید، یه نمونش افرزا هست. اینا اول که حالا یه شرایطی داره چون استنشاقی هست، مثلا کسایی که مشکلات ریوی و اینا دارن ممکن نتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز متاسفانه من ندیدم تو ایران اومده باشه، ولی اینا انسولین هایی هستن که میتونن جایگزین انسولین های کوتاه اثر بشن، یعنی انسولین های غذایی، و شما وقتی که اون فرد مثلا میخواد غذا رو بخوره به جای اینکه مثلا حالا نور رپید یا اپید را بزنه این استنشاقیه رو میزنه، و ولی باید انسولین قاعدتا پایه که مثلا حالا لانتوس و نمیدونم توجه اینا میشه اونا رو که باید تدریج بکنه. پس اینا صرفا برای وعده های غذایی هستن، تو کسایی که بیماری های ریوی دارن، کسایی که سیگاری هستن، آسم دارن، اینا هم ترجیحاً حتی میگن نباید استفاده بشه این انسولین های استنشاقی.
حالا ایران اومده یا نیومده؟
من نیدم که اومده باشه، این چون یه سال کلن حالا توی دنیا داره چیز میشه.
باز دوستان دیگه اگر خبری مثلا چیزایی دارن حالا هم تو گروه بله هم تو اینجا اعلام بکنن، به هر حال ما آماده ایم که در واقع این اطلاعات رو به اشتراک بگذاریم. خانم مهتا در مورد دختر 7 ساله گفتن که دیابت نوعی 1 داره و انسولین تزریق میکنه، موقع زدن آمپول خیلی اذیت میکنه.
ببینید اول که چند تا نکته وجود داره، انسولین رو باید درست تزریق کرد. حتی کسایی من دیدم کسایی که سالیان سالی که انسولین دارن باز درست نمیدن انسولین، یعنی حالا کلیپ های آموزشیشو اگه تحت نظر پزشک هستید که از پزشک مشورت بگیرید یا کلیپ های آموزشیشو ببینید. و مسئله بعدی اینه که چرخشی باشه، مثلا همه رو نیاید بزنید مثلا رو شکم، یعنی باید چرخشی باشه که جاش حتی چیز نشه، اون حالت سلولیت ایجاد نشه. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، الان مثلا سرسوزن‌هاش اومده که مثلا شما اونو ثابت نصب می‌کنید، فقط دیگه اون چیزا رو می‌زنید. خیلی از این تجهیزات پزشکی الان دارنش، فقط سرنگ انسولین رو مثلا چیز می‌کنه، اون یکی ثابته که دیگه هی درد سوزن انسولین نداشته باشه. و توی دنیا هم حالا تو جلسات قبلی گفتم خوشبختانه الان مثلا بحث پمپ‌های انسولینی که رابط هستن با سنسورا اومده که اینا مثلا شما پمپ انسولین رو نصب می‌کنید، سنسورا رو هم نصب می‌کنید، اینا با یه رابط بلوتوثی مثلا با هم دیگه وصل هستن. و تو زمان‌هایی که حالا مثلا یه پانکراس اینو کار انجام میدن، ولی متأسفانه تو کشور ما به خاطر مسائل اقتصادی که هست هم زیاد اینا رو ما نداریم. و حالا مسائل تحریمی، ما تو کنگره دیابت امسال من دیدم اینا رو، ولی خب هنوز به صورت گسترده متأسفانه تو بازار نیست. ولی اولین نکتهش اینه که تزریق درستش رو یاد بگیرید، چرخشی باشه و یا نهایت از این سرسوزن ثابت، یعنی چیزی که ثابت هست و شما فقط میخواید سرنگ را چیز بکنید، از اونها استفاده بکنید که تجهیزات پزشکی ها دارن. خانم حسین زاده گفته منظورم اینه که چجوری حساسیت به انسولین خودش رو تو بدن نشون میده. خیلی ساده خانم حسین زاده، شما خودتون این هفته که با هم دیگه جلسه داشتیم من قندات بهتر شده بودم، کاهش وزن داشتی، این خودش میشه اینه که شما مقاومت به انسولین داره پله پله تو بدنتون کاهش پیدا میکنه. یعنی با اینی که به شما هم گفتم اون سری، ببینید وقتی ما اصلاح سبک زندگی انجام میدیم پس باید انتظار داشته باشیم که الان قندامون هم میاد پایین. این افت قندا خیلی خطرناک نیست، ولی سریع به مثلا حالا راول سلامتون خبر میدیم که این پزشک و تغذیه شما در جریان قرار بگیرن. وقتی شما اومدی فرض کنید از من رژیم گرفتی، داری استاسف که زندگی رو حالا انجام میدی، ورزش و این کارات هم داری انجام میدی، قاعدش اینه که حالا قنداتون بدنتون به همون انسولین های قبلی یا حتی داروهای قبلی واکنش بهتری نشون میده، خودتون متوجه میشید که داره قنداتون میاد پایین، پس از اون بر پزشک دستش باز میشه، کم کم انسولین توی بدن شما کاهش بده. و توی دیابت نوع 1 یه شخصی مثل شما که دیابت نوع 1 داره، ما یک میزان انسولین رو نیاز داریم، باید حالا برسیم به اون نقطه که شما همون حد اقل رو بزنید نه بیشتر. بله پمپ انسولین گفتم گرونه. چطور دیابت نوع 2 پانکراسش انسولین ترشح نمی کنه؟ آیا در این صورت باز ممکنه درمان بشه؟ یعنی دوباره انسولین ترشح بکنه؟ ببینید حالا تو علم پزشکی ما چیز مطلق 100% نداریم، ولی یعنی صفر هم نمیشه ها، یعنی تو دیابت نوع 2 صفر نمیشه، ولی ممکنه مثلا حالا اون فاکتوری که اندازه میگیریم یه حد و حدودی داره، ممکنه مثلا فرض کنید زیر 6 دهم مثلا اون فاکتور میاد، یعنی اینکه دیگه خیلی ترشح انسولین تو دیابت نوع 2 اومده پایین و نیازه که دیگه حالا انسولین تزریقی هم کنارش باشه. ولی باز هم ما داشتیم کسایی که با وجود این که مثلا این فاکتوری که اندازه میگیم که به عنوان C50 هست که میزان ترشح انسولین نشون میده تو لب مرز بوده، ولی واقعا خودشون همت کردن. نمونهش آقای اسناشری که حالا فکریم هستن تو جلسه، فکر کنم یه اکانتی به نام اکبر هستن، ایشون هم مثلا کسایی بود که اول کار اومده بودن C50شون میزان ترشح انسولین بدنشون پایین بود، ولی خوشبختانه الان انسولین کرار گذاشتن و بدون انسولین دارن کارشون انجام میدن. خیلی از دوستان دیگه هم مثلا خانم کدیور مثلا من یادم C50شون پایین بود، ولی واقعا خب خودشون اراده و همت خوبی داشتن، منظم جلساتشون اومدن و این کارهایی که ما گفتیم منظم انجام دادن و ایشون هم انسولینشون قطع شد. آقای حق بردی اگه اشتباه نکنم گفتن پاشیدن سبوس گندم روی غذا تأثیر دارد. ببینید سبوس ها دو تا نکته وجود داره. یک، کلن فیبرهای غذایی باعث آهسته رایش شدن قندهای غذا میشه. شما وقتی میری حالا فیبرها، فیبرهای معلول و نامعلول داریم، مثلا همون سالادی که قبل از غذا میخوریم یه منبع فیبره. پس اینی که مثلا میخوایم اون کار رو انجام بدیم بخاطر اینه که قندهای غذا رو توی دیابت یواشتر آزاد بکنه، پس میتونه اثرگذار باشه. ولی دو تا نکته، یک، سبوسی که میخوایم استفاده بکنیم حتما فرآوری شده باشه، این فلهیایی که عطاری‌ها میفروشن نباشه، اینا تصفیه شده نیستن، اینا در اصل اینا فلهی‌ها خورها که دامن اینجوری میفروشنشون، سبوس فرآوری شده باید مصرف بکنیم. دو، هم میزان مصرفشه که دیگه نهایت مثلا یه قاشق غذا خوریم ما میتونیم مثلا سبوس استفاده بکنیم، چون خود اینم بالا بودنش هم میتونه مشکلات، زیاد مصرف کردن سبوس ها به خصوص اگه ما آب اندازه کافی مصرف میکنیم هم میتونه مشکلات گوارشی ایجاد بکنه، هم حالا روی یه سری از چیزهای دیگه هم اثر داره. و به طور کلی سبوس رو چرا از گندم یعنی بعد چیزا میگیرن؟ سبوس یه چیز داره به نام فیتات. فیتات جلو جذب آهن و کلسیم رو میگیره. وقتی که سبوس فراوری میکنن فیتات رو ازش میگیرن، دیگه روی جذب عناصری مثل آهن و کلسیم هم دیگه تاثیر نداره. پس سبوس های فراوری شده در کنار اینکه بهداشتی هستن، فیتات هم دیگه ندارن، رو جذب آهن و کلسیم اثر نمیذارن. آزمایش آنتیگاد برای چی؟ آنتیگاد یکی از آنتیبادی هاییه که آنتیبادی ها زیادن توی بدن ما، برای ولی آنتیگاد یکی از اونهاست که نشون میده که اگه این مثبت باشه یعنی که سیستم ایمنی داره حمله میکنه به پانکراس. چند تا آنتیبادی برای این وجود داره؟ یکیش هم آنتیگادیه که شما فرمودید. پس وقتی مثبت باشه یعنی پانکراس داره تحت حملات متاسفانه سیستم ایمنی بدن قرار میده. کبد چربی گرید 3 تا گرید 2 یعنی تا زمانی که فیبروز نشده ترجیحاً و اصلی ترین راهکار درمان کبد چرب کاهش وزنه، که حداقل اون فرد باید بین 10 تا 15 درصد وزنش رو بیاره پایین اگه کبد چربش به این شکل باشه، و اگه متأسفانه فیبروز اینا شده باشه که دیگه حالا یه ذره داستاندارتر میشه. شما خانم ابراهیمی هستید فکر کنم ارغوان آبی، درسته؟ و نکته ای که این سوال دارید میپرسید، کبد چرب، یه کبد چرب عادی داریم که به خاطر اضافه وزن و چاقی شکمیه، یه دونه هم کبد چرب الکلیه که اون دیگه خیلی داستان متفاوت میشه و خطرناکتر هم هست که، ولی ما برای کبد چرب هم اینجا هم پزشکی هم تغذیه کاراشون انجام میدیم. سبوس گفتن رو گوارش من خیلی تاثیر داشته. سبوس ها اگر درست با مصرفشون بکنیم، به خصوص اینکه مایات به اندازه کافی مصرف بکنیم، میشه همون سوالی که بالاتر یکی از دوستان پرسید بهشون گفتم فیبر یعنی گفتم کنجاکت یعنی اون گلوکامانه، اینا آبو جذب میکنن، هم وقتی آبو جذب میکنن هم میتونن روی اشتهای ما اثر بذارن، و وقتی هم وارد سیستم روده ما میشن به خاطر آب زیادی که جذب کردن باعث افزایش حجم مسموم میشن و میتونه سیستم گوارش حتی نرمال هم بکنه، ولی درست و اصولی باید مصرفشون بکنیم دیگه. آقای عقلی سری قبلی هم سوالو پرسیدید خودتون، ولی گذاشتید رفتید، تداخل چای بخورید نداریم، نه هر دو تاش منبع کافئینن، بیش از اندازه مصرف کردن چای و قهوه به خاطر کافئین زیادی که دارن مدره و باعث افزایش دفع آب توی بدن میشه، و مشکل اصلی استفاده بیش از اندازه از چای و قهوه همینه، یعنی اینا با هم که تداخلی نداره، مشکل تو مصرف بیش از اندازه شونه که هم میتونه کم آبی تو بدن ایجاد کنه، هم میتونه مشکلات، یعنی وقتی آب تو بدن ما نباشه همین مشکلات گوارشی مثل یبوست اینا رو هم میتونه تشدید بکنه، و مصرف بیش از اندازه اینا روی جذب یک سری از مواد غذایی هم میتونه اثرگذار باشه. فکر میکنم من یک کله همه رو جواب دادم تا آخر دیگه.
ممنون. آره گرید یکم خانم برون پرسیدن
کبد چرب گرید یک دارم اگه درمانش ممکن دیابت نوع دو خوب بشه. کبد چرب گرید یک که قطعا خوب میشه، ولی اگه شما همت بکنید همه، یا یعنی همه که نگم 70 درصد ایرانی ها، من الان می نویسم امضا میکنم که کبد جذب دارم. اصلا نمیخواد بره شما سونوگرافی بدی. اگه شما خانم ایرانی اگر دور کمرشون بالای 88 باشه بری سونوگرافی حتما کبد جذب داری. اصلا سونوگرافی دادن پس نداره اگه دور کمر شما بالای 88 اگه تو مردان بالای 95 دوباره همین داستانه و راهکار اصلی کبد چرب تو گریدای 1 و 2 کاهش بند به خصوص کاهش چاقی شکمیه. پس وقتی شما اصلا کبد چرب داری یعنی مقاومت به انسولین تو بدن ایجاد شده و میگم مقاومت به انسولین تو هر فرد یه جوری خودشو نشون میده. توی خانمایی که سن پایین دارن میشه تنبلی تختان، توی یه نفر میشه کبد چرب، توی یکی میشه دیابت. و اگر این همینجور مقاومت به انسولین تو بدن ما ادامه پیدا بکنه متاسفانه حتی تو سنهای بالا میتونه مقاومت به انسولین سلولای مغزی ایجاد بشه که میشه متاسفانه آلزایمر و پارکینسون.
خب
قطع انسولین برای دیابت نوع 1 متاسفانه به هیچ عنوان هر کیم بهتون داره میگه داره به سلامتیتون آسیب میزنه.
خانم شیرعلی ها در مورد رنگ ادرار هفته پیش پرسیده بودن که نمیدونم پرسیده بودن یا جواب سوالی کسی رو داده بودن که گفته بودن اگر که شفاف باشه نشونه قند بالاست یا نه. فکر کنم شما یه توضیح دادی.
بله گفتم رنگ ادرار وقتی حالا به دلایل مختلف حتی بعضی وقتا میتونه به خاطر مصرف یه سری از داروها تغییر بکنه، به خاطر کم آبی میتونه تغییر بکنه، به خاطر بالا بودن قند میتونه تغییر بکنه، این مسائل مختلفش هست. ولی یه چیز ساده که اگه بخوام بهتون نشون بدم یه لحظه من زوم بکنم که این رنگ ادرار اگه بخوایم برای در زمینه مصرف آب به خصوص بگیم تو سه تا حالت اول اگه رنگ ادرار شما هست یعنی داری آب به اندازه کافی مصرف می‌کنی. از 4 5 6 7 8 این چند تا حالت اگه رنگ ادرار شما باشه، اگه همه چی نرمال، داروی خاصی مصرف نمی‌کنی، قندتون کنترل هست، اگر ولی رنگ ادرار شما از این 4 به بعد هر کدوم از این رنگا هست یعنی شما آب به اندازه کافی مصرف نمی‌کنی یا داری چای بیش از اندازه می‌خوری. باید تو حالت 1 2 3 این سه تا حالت رنگ ادرار درسته. میگم حالا دیگه بعضی از داروها رو بعضی وقتا موقعی مصرف می‌کنیم ممکنه همون اول احتمالا پزشکتون بهتون میگه مثلا ممکنه تغییر رنگ ادرار اینا ایجاد بشه، اون سر جای خودشه. یه سری از ادویه‌ها رو مثلا من الان همین چیزایی که بعد وقتا میریم میگیریم فکر میکنیم داریم زعفرون میخوریم، اینا جوهر زعفرونن به قول خودشون، مثلا اینا اولین کاری که میکنن تغییر رنگ ادرار دیگه، اینا دیگه یه چیزای استثنائیه. ولی به طور کلی نکتش اینه.
خانوم یا آقای مهرنگیز پرسیدن سلام خسته نباشید آقای طرزاده، یه آشنا دارم آقا هستش سالم هست، دیابتی نیست، 38 ساله است، قندش بین 80 تا 90 هست، آیا مشکلی نداره؟ جدیدن اینجوری شده.
فکر میکنم مامان محمد رضا هستن دیگه خانم مهرنگیز. ببینید اگر قند بین 80 تا 90 که اصلا قند ناشتا اگه منظورتونه که قند نرمالی اتفاقه، اگه بالای 100 تا 100 بین 100 تا 125 باشه که اصلا میشه پیش دیابت، بالای 125 هم که میشه 126-125 هم که میشه دیابت. ولی من فکر میکنم این سوال شما رو تو گروه بله دیده بودم، شما گفتید افت قند خون پیدا میکنه. اگر این فرد دچار افت قند خون میشه این یه نشانه خیلی جالبی نیست. حتی ما توی مقاومت به انسولین یه هایپوگلایسمی ناشی از مقاومت به انسولین بالا داریم که فرد وقتایی که ببینید مقاومت به انسولین چجوریه، یعنی بدن به اون انسولینه جواب نمیده، هی پانکراس مجبور میشه انسولین زیادی ترشح بکنه، یعنی غذا رو خورده با اون انسولین پایه و اون انسولینی که همیشه بدن داشت ترشح میکرد جواب نمیده، پس هی پانکراس مجبور میشه انسولین بیشتری ترشح بکنه و به خاطر این بالا رفتن یهویی اون پیک انسولین یهویی طرف دچار افت قند خون میشه، بهش میگن هایپوگلایسمی یا افت قند ناشی از مقاومت به انسولین. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شما اون سری اینجوری پرسیده بودید، وگرنه اگه قند ناشتاش بین 80 تا 90 باشه که بر خدا رحم شروع کنه قنداش بکنه.
خب دیگه
کبد گرید 3 سیروز شده. متاسفانه بعد وقت سیروز میشه دیگه، حالا باید درمان دارویی باشه، با چقدر بررسی بشه. حالا این بعد وقتا حتی ممکن نیاز به پیوند و اینجور چیزا هم داشته باشه، ولی قاعدتا تو همه یعنی تو همه مراحلش توی بحث تغذیه ما رژیم های متفاوتی داریم دیگه، که این حالا بستگی به جواب سونوگرافی آزمایشاتش داره. زمانی که افت قند داریم و زمان انسولین بعدی رسیده، آیا تزریقش کنیم یا نه؟ دماغ ببینید انسولین بستگی به این داره که انسولینی که نوبت بعدیش اومده رسیده کدوم انسولینه. اگه انسولین پایه باشه، یعنی مثل همون لانتوس و اینجور چیزا باشه، که اونو که باید تزریق بکنیم، چون اون که دوشا اون باعث افت قند شما که نشد. ولی اگر مربوط به انسولین های نورو رپید باشه، قاعدتا نه دیگه افت قند داره. شما برید نورو رپید دوباره بزنید پیکش، یعنی اثرش نیم ساعت تا یه ساعت بعد دوباره افت قند هم پیدا میکنید.
بسیار عالی. انشالله که قبول بشه خانم تقیان. حالا اون کارم کار خوبیه، حتما تهیه لباس برای کودکان سرطانی. انشالله قندتونم مدیریت بکنید، اینم به خودتونم برسید، به دیگران هم برسید، که بتونید که به دیگران هم برسید. خوشحال میشیم که زیارتتون میکنیم تو جلسه. خب نکته ای هست دوستان؟ اگر نکته ای هست بفرمایید. آقای هربردی هم تشکر کردن، گفتن جلسه بسیار عالی بود، منتظرن تا 3 ماه بشه انشالله یه چکاپ بدن و جشن بگیرن انشالله. ما خوشحال میشیم، همگی خوشحال میشیم.
برجستگی های خانم ابراهیمی فکر میکنم هستن که گفتن برجستگی رگ های پشت دست، آیا کبد کلن آسیب زده؟ تغییر توی درجات بالای کبد چپ، خارش های پوستی و تغییر رنگ ها میتونه باشه، خصوص خارش پوستی. ولی برجستگی رگ ها خیلی نه، خارش یعنی مثلا یه ذره، یعنی این کبد مکانیسم یکی از کارهایی که تو بدن ما داره انجام میده سمزداییه. یعنی سمزدایی وقتی داریم میگیم، نه که حالا ما داریم هر روز سم میخوریم، ما دارو زیادی مثلا داریم میخوریم، این میره رو کبد مثلا چیز میشه، اضافیش دفع میشه، التهابات که توی بدن هست همه اینا اونجاست. حالا اگه کبد دوچار مشکل بشه، اینا رو خوب نمیتونه دفع بکنه و میتونه خارش های پوستی و اینا ایجاد بشه. ببینید حالا این خانم برون اینجوری که ما نمیتونیم بگیم دیگه، الان آزمایشگاه گذاشتن، شما میره آزمایش احتراق میدی معلوم میشه پروتئین دفع میکنید یا نه. اون زمان برای موقع بنده خدا ابو علی سینا بود که مجبور میشد از این کار رو انجام بده. شما خیلی راحت الان آره دیگه، الان ولی راحت برای اینکه خیالت راحت بشه میری آزمایش میدی، آزمایش ادرار میدی، میزان دفع پروتئین. یعنی میگم مثلا نباید، جلسه قبلی توضیح دادم پروتئین یه چیز مفیدیه برای بدن ما، فیلترهای کلیه ما اجازه دفع پروتئین رو نباید بدن. وقتی که تو ادرار شما پروتئین هست، یعنی اینکه یه آسیبی توی کلیه ایجاد شده و اینم آزمایش داره، خیلی راحت میتونید برید انجام بدید، خیالتون راحت بشه. با اما و ایشالله ماشالله اینا دیگه خیلی نمیشه تشخیص داد.
خانم رئیسیان گفتن ببخشید متوجه نشدم، یعنی من الان افت قند دارم و زمان ناهارمه، یعنی من نورورفید رو نباید برای اون وعده بزنم؟
یه بار دیگه من ببینم،
چون شما گفتید که اگر کوتاه اثر باشه و افت قند هم دارید نزنید.
خب ببینید الان شما الان افت قند خون پیدا کردید، همین الان تو افت قند خونید، شما باید بری اول یه چیزی بخوری که قندت بیاد بالا، بعد شما میخوای بری انسولین بزنی که چی بشه. خب شما بهتون گفتم اگه افت قند شما، افت قند خون شما زیر 70 باشه، که به حالا بالاتر توضیح دادم، گفتم بهش میگیم قانون 15-15 دیگه، شما باید بری اتفاقا 15 گرم قند ساده بخوری که قندت سریع بیاری بالا. اگه نه مثلا در حد 80-90 غذا تو میخوری و همینم که الان به دوستان توضیح دادم، مثلا میگیم فاکتور اصلاحی و شمارش کربوهیدرات، فاکتور اصلاحی همیشه برای بالا بودن قند نیست. ما میگیم مثلا قند قبل از غذای شما فرض کنید 150 باشه قند خوبیه. شما اگه اومدی قند قبل و مثلا همون رژیمتون میخوای رعایت بکنی، فرض کنید پزشک شما به شما گفته که مثلا با نهار 6 بار انسولین بزن، ولی به چه شرایطی گفته خب اگه قند قبل از غذات مثلا 150 بود و همون رژیم خواستی رعایت بکنی، میری 6 بار نورورپید میزنی، ولی الان شما اومدی مثلا به جای 150 مثلا قندت 90. خب اگه بری همون 6 واحده رو بزنی که قندتو میندازه دیگه. حالا فاکتور اصلاحی میاد میگه چی؟ مثلا فرض کنید فاکتور اصلاحی شما در میاد 30، یعنی هر واحد انسولین داره 30 تا قند شما رو میاره پایین. الان شما 60 تا قندت پایینه، پایینتر از اون 150 دیگه، پس باید دو واحد الان یاد بگیری که کمتر بزنی که قندت نیفت بعد از غذا. اینا همشون قلقاییه که تو فاکتور اصلاحی شمارش کربوهیدرات متناسب با شرایط هر کسی اون عدد شما در میاریم یادش میدیم. ولی اگه دیگه افت قند خون داری، اصلا مثلا میگن قند 67 داده، که دیگه اول باید افت قند درست کنی، اول باش نورفی بزنیم که داستان میشه دیگه.
ممنون. خانم تقیان گفتن گزگز کف پا خیلی اذیتشون میکنه و گفتن میتونید برای من آزمایش بزنید، که بله حتما میتونیم بزنیم براتون آزمایش. باید حتما یه جلسه در واقع پزشکی داشته باشید، پزشکتون حالا شرایط مشخصتون رو میپرسه و براتون یک آزمایش میزنه. اینجوری در نظر نگیرید که بگید یه آزمایش برای من بزن و بره. ما دقیقا مشخصات رو میپرسه پزشکتون، میرید پزشکتون انتخاب میشه و در واقع یه جلسه یه ویزیت خواهید داشت، اونجا همه مشخصاتتون رو میپرسه، هر آزمایشی که لازم هست براتون مینویسه و خب آزمایش رو میدید.
کلن هم حالا اکانت مدرس فرمودن یکی، یعنی ما اینجا وقتی چکاپ، یعنی بعضی وقتا دوستان میان میگن که چرا مثلا شما برای من فلان آیتم ادرار رو نوشتید یا مثلا ویتامین دی رو نوشتید، اینو نوشتید، اینا جزء چکاپ هایی که باید هر فرد دیابتی اتفاقا خدا رو شکر کنه که اون پزشکش داره. ببین بحث اینه که دو تا نکته وجود داره، یه سری آیتما غیر ضروریه و داره فشار اقتصادی به بیمار ایجاد میکنه، اون بحثش جداه، اون از نظر اخلاقی هم درست نیست که من حالا بیام برای یه نفر بنویسم، ولی یه سری از آیتما ضروریه، مثلا همین آزمایش ادرار که حالا میایم دفع پروتئین و آلبومین و اینا رو در نظر میگیریم، حتی عفونت‌های ادراری، کراتین و خون، مثلا اینا خیلی آزمایش‌های ضروریه برای هر فرد دیابتی که ما اینجا تو چکاپ‌هایی که ما سه ماه یه بار برای مراجعین می‌نویسیم، اینا ضروریاتو می‌نویسیم و ما سعی هم کردیم همیشه اون ضروری‌ترین‌ها رو بنویسیم که واقعاً نیاز مراجعه کنندمون هست، که هم درست و اصولی و اخلاقی باشه، هم از اون ور فشار اقتصادی زیادی هم به اون فرد ایجاد نشه. و یه سری از چیزا میگم، مثلا فرض کنید شما الان برید بزنید تو گوگل، یه سری آیتم رو میاره برای اینکه نشانه های عفونت ادراری، و شما میگی من احتمالا عفونت ادراری پیدا کردم، ولی گلدن استاندارد و این استاندارد طلایی که برای عفونت ادراری وجود داره آزمایش ادرار، با این علائم ما نمیتونیم بیان تشخیص بدیم که مثلا شما عفونت ادراری داری پس براتون آنتی بیوتیک شروع بشه. برای همینه که آزمایش ادرار جزء یکی از آیتم های ضروریه که ما اینجا همچه برای مراجعه کننده ها مینویسیم به دلایلی که توضیح دادم، و سعی بکنید که این چکاپ ها رو همیشه انجام بدید.
ممنون. آقای صفی هم از جلسه راضی بودن ظاهرا و خوشحال شدن و باعث افتخار ماست که در خدمتتون باشیم. ما هر هفته پنجشنبه ها ساعت 11 تا 12 و نیم این جلسه رو داریم و حالا به حال دسترسی هایی که داریم در گروه بله، در اینستاگرام، در به صورت پیامک به دوستانی که داریم در حد توانمون اطلاع رسانی میکنیم دیگه. حالا نمیدونم گروه بله امام هستید یا نه، گروه بله این بالا لینک هستش، این بالا در واقع آدرسش هست، گروه محفل همدلی دیابتی ها در بله، اونجا هم عضو باشید. عملا دیگه ما جلسمون تمام هستش. اگر
فقط یه نکته رم فقط من بگم خدمت دوستان، این که همیشه حالا انشالله اگه فرصت شد بعدن یه جلسه هم در مورد این پزشکی فانکشنال و اینا بهتون توضیح میدم، ولی اینی که ما همیشه میگیم پزشکی فانکشنال از پزشکی حالا کلاسیک بهتره، به خاطر اینه که تمرکز پزشکی فانکشنال اتفاقا حتی روی پیشگیری است، یعنی این تک تک سوالاتی که شما پرسیدید، ما به مراجع کننده هامون توی کتانیا آموزش پیشگیری میدیم، یعنی یاد بگیرن چجوری دوچار عفونت ادراری نشن، چجوری دوچار آلزایمر نشن، چجوری دوچار مثلا کبد چرب نشن، فشار خون نشن. وقتی که دیگه ما مشکلمون چیه؟ کشور درمانی شدیم. وقتی شما بلند میشید میاد میرید پیش یه کارشناس تغذیه که خدای نکرده کبد چرب گرفت، وقتی میریم که مثلا فشار خون گرفتیم، وقتی میریم که یکی از این مشکلات ایجاد شدیم، ولی ما باید یاد بگیریم که از اینا میشه پیشگیری کرد و اینا بیماری های مزمنی هستن که با یه سری راهکارها خیلی باید پیشگیری کرد از اونها، و انشالله که این فرهنگ پیشگیری تو کشور ما جا بیفته.
دمت گرم که تا آخر شنیدی، و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.